أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف رابا حضور قلب وتوجه درقاه خداوند متعال أرز بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك زوجة وصية نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. حیوانی که دارای خون جهنده است، یعنی اگر سر او رو جدا کنن خون جاری میشه، مانند ماهی نیست که اگر سرش رو جدا کنن فقط یه مقدار مختصری اطراف خود محل جدا شدن خونی میشه، بلکه خون جاری میشه. این که نوشتن در رساله ها خون جهنده داشته باشه منظور فواره زدن نیست، منظور اینه که خون جاری بشه وقتی سر رو میبرن. این حیوان اگر طبق یه شرایطی ذبح نشه پاک نمیشه و اون حیوان اسمش میت است. البته جایگزین هایی هم داره مثل صید یا در مورد شتر نحر جای سر بریدن هست، ولی بر عموم حیوانات با بریده شدن سر لاشهشون میت حساب نمیشه، وگرنه شرعاً میت محسوب میشه. سر بریدن هم باید یه شرایطی رو داشته باشه، رو به قبله باشه حیوان، یعنی سر و شکم و پاها رو به قبله باشه و همینطور بسم الله گفته باشه، ذابح مسلمان باشه و با کارد آهنی هم سر بریده بشه. و اگر مشکوک از حیوان که زنده است یا نه، یه حرکتی هم بعد از بریده شدن سر انجام بشه. این شرایط در شیعه لازم رعایت بشه تا حیوان از میته بودن خارج بشه و تعبیر میکنن از این حیوان به مزکا، مزکای با دالزال، نه مزکای با رازانه. مزکای با دالزال یعنی حیوانی که قبل از مردن روش عملیات تزکیه، اون تزکیه هم با دالزاله، انجام شده، یعنی همین کار، ذبح مسلمان در حالی که بسم الله گفته باشه، چهار رگ رو هم بریده باشه و با کارد آهنی هم باشه. خب اگر حیوان مزکا میته باشه، یعنی قبل از مردن این حرکات روش انجام نشده باشه، تمام اجزایی که حس داره یا به تعبیر رساله ها روح داره، تمام این اجزا میشه نجس، نجس العین هم میشه، به هیچ وقت پاک نمیشه. گوشتش، دنبش، چربیش، پیهش، کله پاچهش، دل و جگرش، پوستش، چرمش، تمام اینها به صورت عین نجاست میشه، آب کشیدنش هم فایده نداره. اون اجزایی که خوردنیه مثل گوشت و کله پاچه و اینها، وقتی انسان میخواد استفاده کنه حتما باید براش به نحوی روشن بشه که این حیوان روش این عملیات تزکیه واقع شده. اگر نشانه های تزکیه روی حیوان، روی این گوشت یا این کله پاچه یا این دل و جگر نیست، مجاز به خوردنش فرد مسلمان نیست. منتها این که ما بفهمیم حیوان مزکاست از سه مسیر ممکنه. مسیر اول اینه که خودمون اطمینان کنیم بالا سر ذابح مسلمان وایسادیم، میبینیم رو به قبله با کارد آهنی چهار رگ هم برید، بسیار این دیگه اطمینان داریم به مزکا بودن حیوان. راه دوم اینه که اگرچه ما خودمون اطمینان نداریم، ولی در بازار مسلمان ها این گوشت برای خوردن عرضه میشه، حالا چه پختش چه نپختش. اگر عرضه بشه در بازار مسلمان ها، ولی شیعه هم نیستن، مادامی که اطمینان نداریم که این حیوان غیر مزکاست، میتونیم این گوشت رو مصرف کنیم. لذا از قصابی های نه این منطقه که شیعه نشینن، مناطقی که سنی نشینم هستن، میشه انسان گوشت تهیه کنه برای پختن غذا، یا غذای پخته رو توی رستوران ها سرو میکنن، میشه شخص از اون غذای پخته، مثلا فرض کنید در کشور عمان، در کشور قطر، عربستان سعودی، ترکیه، تو اینجاها میشه انسان از غذای اونها استفاده کنه و بگه انشالله مطابق دستور شرع حیوانی ذبح شده. مگر اینکه آدم اطمینان داشته باشه که این حالت نیست، اونجایی که اطمینان داریم بحثش جداست. پس غیر از اطمینان شخصی، بودن این گوشت یا چیزهای مشابه گوشت در بازار مسلمان ها، یا تعبیر سوق مسلمین میکنن، یعنی جایی که بیشتر ساکنان اونجا مسلمانن، بودن گوشت در اونجا شرعاً به عنوان مزکا بودن اون گوشت یا کله پاچه و امثال این هاست. همینطور در مورد چرم و پوست، اونم اگر در بازار مسلمان ها باشه کافیه. بله اگه میدونیم تو بازار مسلمان هاست ولی از جای غیر مسلمان آمده، اگه اینو میدانیم در مورد گوشت حق نداریم استفاده کنیم، مگر اینکه وارد کنندش رو احتمال بدیم که او اهل تفحص بوده. راه دیگری که برای احراز تزکیه گوشت و مانند اینها هست اینه که من خودم بالا سر ذابح نبودم، اطمینان ندارم، تو منطقه مسلمان نشین هم من نیستم الان، ولی الان من از دست مسلمان میگیرم. شما فرض کنید توی کشوری که با من مثال کشور سوئد مثلا، شما اگر رفتید مهمان یک فردی شدی که مسلمان، اگر حتی احتمال بدید که این مسلمان در خصوص بحث گوشت یه تقیدی داره، اگه چنین احتمال رو بدید، ولو احتمال ضعیف باشه، منتها اغلایی باشه احتمال، اگر شما این احتمال رو بدهید میتونید شما از اون گوشت استفاده کنید. اما اگه اطمینان دارین که این شخص میره از همین بازار کفار میخره میاره، به گوشت رو به این صورت آماده کرده در اختیار شما گذاشته، مجاز به استفاده ازش نیست. راه های احراز اطمینان همین ستاست، راه های احراز تزکیه حیوان. پس ما فهمیدیم تا حیوان مزکا نباشه نمیتونیم ما اجزایی مثل گوشت از او رو بخوریم، باید احراز کنیم. احراز هم یا به صورت اطمینانه یا در یه منطقه مسلمان نشینه، ولی ما اطمینانم نکنیم، شرعاً این راهی است که برای ما قرار داده شده. راه سوم چیه؟ راه سوم اینه که من از دست مسلمان بگیرم، ولی احتمال بدم که این حیوان مزکاست، و الا اگر از دست مسلمان میگیرم، میدونم رفته از مغازه بغل و اشتباه برده و اهل تفحص هم نیست، اینجا به عنوان راه شرعی حساب نمیشه. این در مورد گوشت و امثال گوشت. اما در مورد چرم، اگه خواستید مسئله شو بگم، مشروط به صلوات شماست. مورد اختلاف فقها هست که با چاقوی استیل اگه سر بریده بشه، سر حیوان بریده بشه، آیا حیوان حلال میشه یا نه. مهم اینه که شما کار ذبح انجام نمیدین، ذبح رو به دیگری واگذار میکنین. اگر به دیگری واگذار میکنین نمیدونید چی کار میکنه او، ولی مسلمانه، کاری که اون میکنه کافیست برای این که شما بگید این حیوان حلال. ولی اصل مسئله ذبح حیوان با کارد استیل آیا کافی هست یا نه، این رو عرض به حضورتون که فقها درش اختلاف کردن. اما در مورد چرم چطور؟ چرم و پوستی که من میخوام استفاده کنم، اولا چرم و پوست خب خوردنی نیست. بحثش در دو سه جا مطرح میشه، یکی در مورد طهارت و نجاست، یکی هم این که در نماز بخواد پوشش انسان بشه، و سوم بحث خرید و فروشش. اگر چیزی میته باشه، یعنی حیوان درست و مطابق شرع سرش بریده نشده باشه، چرم او عین نجاست ازش نمیشه استفاده کرد تو نماز، و معامله با او رو هم مشهور فقها فتوا میدن به حرمتش. یعنی یکی از معصیت ها اینه که من برم کفشی بخرم که این کفش چرمی داشته باشه که میت است. خود خرید این کفش حرامه، فروختنش هم حرامه. توجه کردی؟ از جمله چیزایی است که خیلی از متدینین چه بسا تعجبم بکنه، ولی هست توی رساله ها هست. مثلا خرید و فروش میته، میته نجس به خصوص، مشهور فقها ها میگن جایز نیست. خب پس در سه مورد طهارت و استفاده در نماز و همینطور بحث معامله با او اثر داریم میته بودن. ما اگر یکی از اون سه علامت رو داشتیم، یعنی یا اطمینان شخصی، یا بودن تو بازار مسلمان ها، یا گرفتن از دست مسلمان به شرطی که احتمال بدم که این حیوان مزکاست، اگر یکی از این سه علامت روی این چرم بود، یعنی مثلا من چرم رو رفتم بازار مثلا کاظمین خریدم، یا ایران خریدم، یا ترکیه تهیه کردم، بازار مسلمان هاست، بنابر اینه که این کاپشن، این کفش، این کیف، این کمربند، این بند ساعت، اینا پاکه چون بازار مسلمان هست. یا از دست مسلمانی بگیرم که احتمال بدم تقیدات شرعی داره، در این صورت باز هم میتونم پاک حساب کنم. اما اگر این چنین نباشد من چیکار بکنم؟ این مسئله ای است که بین فقها اختلافه. بعضی فقها میفرمایند اگر هیچ یک از این سه علامت نبود، این چرم نجسه، باش نمازم نمیشه خوند و معامله باش هم حرامه. بیشتر فقها فتواشون همینه. ولی هستن از فقهایی که میفرمایند اگر چه شما هیچ یک از اون سه علامت رو در این چرم نبینید، یعنی نه خودتون اطمینان دارین که حیوان مطابق دستور شرع ذبح شده، نه تو منطقه مسلمان نشینه، یا اگه هست میدونید از جای غیر مسلمان نشین آمده و از دست مسلمان هم نگرفتین، یا اگه گرفتین میدونید مسلمان اهل مراعات نیست. میفرمایند اکثر فقها این چرم رو شما نجس بدونید، باش نماز هم نخونید، معامله با او هم جایز نیست. اما بعضی فقها در این فرض میگن نه، اگر شما اون سه علامت رو در این چرم نمیبینید میتونید معامله طهارت بکنید، نماز هم باش بخونید و معامله هم بکنید. بله اگه خوردنی بود نمیتونستین بخورید، لذا گوشتی که همین شرایطی داره مجاز به خوردنش نیستید. اما اگر چرمه میتونید استفاده کنید و او رو پاکم بدونید، معامله با او هم جایزه. بعضی نظرات دیگه هم هست که دیگه چون خیلی طولانی شد این مسئله امروز، من وارد بیانش نمیشم. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امروز به مناسبتی که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، من یه مطلبی رو میخوام عرض بکنم که در مقدمه خطبه‌ای که معروف شده است به خطبه فدکیه و علتش رو هم عرض میکنم چیه، که چرا به این نام مشهور شده، میخوام یه نکته رو تو اون مقدمه عرض کنم. میدونید که زمانی که دستگاه خلافت قاسبانه عزم خودش رو جزم کرد که فدک رو هم بگیرد، حضرت حرکت کردن رفتند و یه خطبه ای رو خوندن که مشهور است به خطبه فدک. دستگاه خلافت بعد از این که گرفت اون جایگاهی که باید امیرالمومنین علیه السلام روی او مینشست، به این فکر افتاد که خودش منبع درآمدی که نداره و از اون طرف اموال خیلی زیادی در اختیار امیرالمومنین و حضرت زهرا است. پیغمبر خدا با دست خالی وارد مدینه شدن، مهاجرین هم همینجور بودن، آمدن مدینه. جنگ های مختلفی که پیش آمد و پیروزی های متعددی که نصیب مسلمان ها شد، غنایمی رو مسلمان ها گرفتن که خدا هم اعلام فرمود در قرآن که مما غنمتم حلالا طیبا، اون چه که غنیمت میگیرید حلال و پاکیزه است، میتونید شما استفاده کنید. خب اما این غنایم دو بخش داشت. یه بخشش قطاع الملوک یا صفای الاموال بود، یعنی یه چیزای خیلی ویژه‌ای گای تو اون غنیمت‌ها پیدا می‌شد که مثل فرض کنید که یه جواهرات خیلی گران قیمتی که معمولاً پادشاهان و افراد خیلی سرشناس اینها رو در اختیار دارن. صفای الاموال یا قطاع الملوک کلاً مال پیغمبر خدا بود. از بقیهش هم به صریح آیه سوره انفال یک پنجمش رو باید جدا میکردن میدادن پیغمبر خدا. وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى تا آخر. یه پنجم غنیمت هم مال پیغمبر درست شد. بعضی از جهان بود که پیغمبر خدا با مشرکین و با کفار به یه مصالحه ای رسیدن، بنا بود جنگ بکنن. اونا پذیرفتن که خانه و کاشانه و اموال خودشون رو بگذارن برن و با حضرت هم نجنگن، مسلمان هم نشن. که این اموال فی با حمزه نامیده میشد که در سوره مبارکه حشر هست که و ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. چیزایی که شما نه پیاده، نه سواره، نه جنگیدی، تمام اینا از آن پیغمبره که بخش بزرگی از اموال بود که در اختیار اون حضرت بود. اینم نوع دیگری از اموال پیغمبر خدا بود. پس یکی یه بخش خاصی از غنائم، یک به اضافه یک پنجم دیگر از غنائم، این فیع هم بود. در این میان بعضی ها اومدن و اموال خودشون رو به پیغمبر خدا تملیک کردن، بعضیش هم ارزشمند بود. مثلا یه یهودی صبح روز شنبه نیمه ماه شوال در سال سوم بعد از هجرت اومد بعد از آفتاب مسلمون شد. اون روز روز جنگ احد. یهودی ها با پیغمبر خدا پیمان داشتن که اگه مدینه مورد تعرض دشمن اون حضرت واقع شد، یهودی ها بیان و کمک کنن تو این جنگ برای حفاظت از مدینه. قریش حمله کرد به شهر، باید یهودی ها می آمدن به کمک. یهودی ها بهانه آوردن که روز شنبه روز تعطیل ماست. ایزه بفرمایید فردا. معنیش این بود که یه روز باید پیغمبر دست نگه می داشت، مشرکین می آمدن کلن مدینه رو فتح می کردن. در بین یهودی ها یک کسی بود به نام مخیریق. این به همکیشان خودش گفت خدا وکیلی تمام نشانه های پیغمبر خاتم در ایشون هست، تو تورات ما هر چی راجع به آخرین پیامبر گفتن این آقا داره، چرا ما لجبازی کنیم بیم بریم مسلمان شیم مثلا؟ و او هم میگه الان به جنگیم دیگه، بهانه شنبه و جمعه و این حرفا بذاریم کنار. خب یهودی ها حاضرن بمیرن ولی مسلمان حاضر نیستن بشن، اغلبشون اینجوری. خب نیومدن. او آمد خدمت پیغمبر خدا، آدمی هم بود که 7 باغچه داشت، 7 باغ کوچک داشت توی مدینه. من عرب به باغ کوچک میگه حائط یا حیات، حیات با تا با تن. این 7 باغچه اسمش بود حوائط سبع، یعنی 7 باغچه. به پیغمبر بعد از اینکه اومد مسلمان شد، آفتاب زده بود، اومد مسلمان شد، به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله این 7 باغچه را من تملیک شما میکنم. حضرتم پذیرفت. او رفت جنگ، قبل از ظهر شهید شد. تو روایت داره که پیامبر خدا فرمود هر کس میخواد به یه نفر از اهل بهشت نگاه کنه که یه رکعت نماز تو نامه عملش نیست، به این مخیریق نگاه کنه. درسته؟ این 7 باغچه بود. بعضی موارد دیگه هم بود که به پیغمبر خدا بخشیده بودن. با همه پیغمبر خیلی ثروت داشت، ثروت خیلی عظیمی میشد مجموع اینها، ولی در این حال روش زندگی اون حضرت قبل از این دارایی ها و بعدش تغییر نکرد، سر جاش. حتی تو بعضی از نقل ها داره گاهی حضرت 3 روز غذا نمیخورد و از شدت گرسنگی سنگ به شکم میبست. علاوه بر اینها جبرئیل نازل شد در اون حضرت و حضرت عرض کرد که خدا به هر کس تو دنیا چیزی بدهد، تو آخرت ولو آدم خوبی باشه به همون مقدار ازش کم میکنه، اما شما استثناء است. هر چی در دنیا استفاده کنی تو آخرت خدا ازتون کم نمیذاره. تمام گنج های دنیا، کلید تمام گنج ها و راه تسلط بر همه اونها رو آمد جبرئیل در اختیار اون حضرت قرار داد. حضرت نپذیرفتن این قسمت رو، ولی اون قسمت های دیگه ای که در اختیار حضرت بود خیلی زیاد بود. در این حال اون حضرت هرگز از ناحیه کفار مشرکین و منافقین به مالندوزی و چشم داشته به اموال اصلا متهم نشد. علتش هم این بود که حضرت از اینا به هیچ وجه استفاده شخصی نمی کرد، ولی خیلی زیاد بذل و بخشش می کرد. یه زمین بزرگی رو بیرون مدینه حضرت بخشید به ابوبکر که تو منطقه صنح بود، که وقتی خود حضرت از دنیا رفتن ابوبکر اونجا بود. جریان جنگولکبازی رفیقش که گفت پیغمبر خدا نمرده تا او بیاد از صنح، او رفته بود اون باقی که اونجا داشت سر بزنه. به خود همین خبیث هم یه چیزای پیغمبر خدا داده بودن. اینجور نبود که حضرت اینا رو در گرسنگی و در فقر و فلاکت نگه بداره، ولی در عین حال اینا نمک رو خوردند و این گونه نمکدان شکستند. اینجور نبود که کسی به اینا از پیغمبر چیزی نگرفت بودن، چیزای خیلی حسابی هم گرفته بودن. و به دیگرانی هم حضرت خیلی چیزها داده بود. در عین حال حضرت اموال زیادی در اختیار داشت. آیه و آت القربا حقه که آمد، حضرت فدک رو که یکی از اون فیها بود، یعنی چیزایی بود که بدون جنگ به دست آمده بود، تمامش ملک پیغمبر خدا بود، حضرت تملیک دخترش فاطمه زهرا کرد. و این اتفاق سال هفتم هجرت افتاد. سال یازدهم اون بزرگوار از دنیا رفته. 4 سال کارگرا و عمال حضرت زهرا علیها السلام تو اونجا کار میکردن و درآمدش میامد برای حضرت. در این حال حضرت از این درآمدام استفاده های شخصی نمیکرد. استفاده شخصی به حد اقل اکتفا میکرد. خب این رو داشته باشید. اموال دیگه ای که مال پیغمبر خدا بود میشد ارث برای حضرت زهرا. دستگاه خلافت بعد از این که اصل این مقام رو غصب کرد، هم خودش راه درآمد نداشت، هم از اون وقت دید رقیب مهم او که حقم با اوز امیر المؤمنین علیه السلام این همه اموال در اختیار داره. لذا یه حدیث رو جعل کرد که نحن معاشر الانبیا لا نور است، ما پیغمبران ارث از همون کسی نمیبره، تا برن تمام اون اموالی که مال پیغمبر خدا بود بگیرن و ارث از زهرا رو اینجوری قصد کردن. ولی فدک داخل ارث نبود. هرچی فکر کردن که ارث فدک رو چه بهانه بگیرن آخرش نشد، بهانه جور نشد، کاری که کردن با قلدری اومدن گرفتن. لذا راجع به فدک توجیهی وجود نداشت. تنها توجیه رو بعدن خود خلیفه کرد، گفت که ما اینا رو به مصلحت مسلمین داریم خرج میکنیم. و به حضرت زهرا گفت اگه شما احتیاج داریم من از اموالم حاضرم به شما بدم. اینم توهینی که در آخر کار به حضرت کرد. خب وقتی تو روایت داره که همین خطبه فدک رو هم سنی ها نقل کردن هم شیعه، از جمله چیزاییه که هیچ کسی نمیتونه استنادش رو از زهرا انکار بکنه. ابن تیفور در که متوفای سال 280 تو کتاب بلاغات و نسا داره این رو، و دیگران دارن این رو. ابن عبدالحدید شرح مفصلی راجع به این خطبه داره، دیگرانی هم مطرح کردن. اول اون خطبه من این مجموعه رو گفتم، حالا میخوام این قسمت رو بگم که اول این خطبه داره، یعنی مقدمش، لما اجمع ابوبکر علی منع فاطمه علیها السلام فدکن و بلغها ذلک، وقتی تصمیمش رو گرفت او که حضرت زهرا رو دستش رو از فدک کوتاه بکنه و خبر این مسئله رسید به حضرت زهرا، حضرت چه کردن؟ لافت به خمارها و اشتملت به جلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها تتعو ذیولها. حضرت خمار به سر کردن، خمار به مقنعه میگن، و جلبابی رو به خودشون پوشاندن و در میان یه تعدادی از کنیزان و خانمهای از اقوام و خیشانشون حرکت کردن. نوع حرکت حضرت هم یه جوری بود که تتع و ذیولها، پای حضرت توی دامنش و تو اون پارچه گیر میکن. من میخوام از این مقدمه استفاده کنم، حالا بعد حضرت وارد شدن و چه اتفاقی افتاد دنباله روایته، ولی این صدر روایتو میخوام عرض بکنم. یه سوالی که تو ذهن بعضی ها هست، اون سوالو میخوام جواب بدم و او اینه که پوشش متعارف خانمها در عهد رسول خدا چجوری بوده؟ آیا در اون زمان خانم‌ها سر باز بیرون می‌اومدن و از زانو به پایین رو هم نمی‌پوشوندن، یا اینکه نه این حجابی که به صورت حجاب کامل الان در بین متدینین معروفه، همین حجاب حجاب زمان رسول خداست و حجاب مورد تأیید دین؟ من اینو میخوام جواب بدم، از این عبارتم میخوام استفاده کنم. بعضی اومدن گفتن که نه، حجاب زمان رسول خدا اینجور نبوده. بعد به یه چیزایی استناد کردن، قوی ترینش حالا من عرض میکنم، استناد کردن به این جمله زیارت ناحیه که وقتی اسب حضرت سید الشهدا علیه السلام آمد دم خیمه ها، خرجنا من الخدور ناشرات شعور، خانم ها از خیمه ها اومدن بیرون در حالی که موشون پریشان بود. از این جمله یه شخصی که حالا کتابی هم در این زمینه نوشته استفاده کرده، معلوم شده اصلا اینجوری ها بیرون می اومدن، روش عادی و معمولی اینجوری بوده. خب من میخوام هم این زیارت ناحیه رو، این تیکش رو معنا کنم، روزه نمیخوام بخونم، میخوام این از این دید مسئله رو بررسی کنم تا بعد اون وقت ببینیم اون بطلبی که راجع به مقدمه خطبه فدک گفتیم او چه ربطی به این بحث داره. اونجا نویسنده اون مطلب میخواسته بگه، میخواد بگه از ناشرات شعور، این که خانما موشون رو پخش کرده بودن، اون میخواد بگه اصلا پوششی به سر نداشتن و موهاشون باز بوده و این یه روش متعارف بوده، در حالی که کاملا روشنه که این جمله در کنار جملاتی که قبل و بعدشه کاملا نشان میده که میخواست اون خانمها از حالت عادی بیرون رفتن. درسته شدت و سنگینی حادثه کربلا و حادثه شهادت امام حسین به جوری بوده که اینا رو از خود بی خود کرده، که با همون حالی که تو خیمه بودن که سرشون رو خوب عادی بودن بین خودشون، موهاشون پیدا بوده، به این صورت اومدن بیرون، موها پوشیده نبوده. اگر کسی بخواد بگه نه این نشون میده که حالت عادی اینطوری بوده، خب عبارات بعدی هم باید بگه خانم ها همیشه اینجوری میامدن بیرون در اون زمان، لاتمات الوجوه، همیشه که میدن بیرون میزندن تو صورتش، بله، و بالعبیل داعیات، هی فریاد میزدن، اینجوری که اگه بناس به اون فقره کسی استدلال کنه، خب به اینا باید استدلال کنه. ولی کاملا قبل و بعد این عبارت نشون میده که شرایطی شرایط کاملا ویژه‌ای بوده. معمولا تو چنین جاهایی نشون میگن این حالت از بس پریشان بوده، شخص به این صورت حرکت میکرده، پس به این ناشرات شعور نمیشه استدلال کرد. و بگن زنان در اون وقت اینجوری بوده پوششش. اگه کسی بخواد استدلال بکنه باید به مثل همین مقدمه خطبه فدک استدلال بکنه، که حضرت حداقل دو تا یا سه تا پوشش داشته. یکی لافت به خمارها، خمار یعنی مقنعه، حضرت مقنعه رو به خودش پیچیده. و اشتملت به جلبابه ها، یه جلباب هم داشته. جلباب رو حالا بحث علمیه، جسارت نمیخوایم بکنیم، مرحوم آقای مطهری اشتباه معنی کرده. این اشتباه ایشون تو کتابای درسی بچه های مدرسه هم وارد شده. آیه یدنین علیهن من جلابی بهن رو در دو جاش ایشون تو ترجمه اشتباه کرده. یکی جلباب رو به معنی مقنعه گرفته، در حالی که خمار مقنعه است. جلباب یا یه مقنعه خیلی گشاد و بلنده، چیزایی که من توی پوشش های بعضی از زنان افغانی دیده بودم این رو، که رو سرشون هست ولی به قدری بلنده که میاد تا حدود وسط ران پاشون، خیلی بلند. یا اینه، یا اصلا جلباب به معنی ملافه و یک پارچه بلند به این معناست، ملحفه معنی که شده تو بعضی از نقلها. ولی به هر صورت معلوم میشه خمار غیر از جلبابه، چون عبارت اون روایت اینه که حضرت هم مقنعه شد به سر کرد و همچی جلبابی به بر کرد، معلوم میشه که یه چیز دوم. و نکته دیگه این بود که تو این روایت هست که تتع و زیوله ها، پای حضرت زهرا توی پارچه، تو این پایین پارچه گیر میکنه. معلوم میشه انقدر این پوشش ادامه داشته تا پا گیر باشه. البته این کنایه از تند رفتن و عجله کردن حضرت هم هست، چون این پارچه بلند باشه و انسان آرام بره توش گیر نمیکنه پا. اگر پارچه بلند باشه عجله هم بکنه این اتفاق میفته. این که تصریح شده که حضرت تتع و ذیوله ها، پاشون گیر میکرد توی پارچه اون پایین لباسشون، معلوم میشه لباس اینقدر بلند بوده که پاگیر بوده. پس یا سه تا حضرت پوشش داشته، خمار، مقنعه، جلبابی که می اومده پایین تا حدود شکم و پایین شکم، و یک پوشش دیگری که قسمت پایین بدن حضرت رو می پوشونده بوده، یا اینکه اون جلباب به قدری بلند بوده که پاگیر بوده. پس هم سر حضرت پوشیده بوده هم پا. تونستم عرضمو برسونم؟ بله. هم سر حضرت پوشیده بوده هم پا. و اگه کسی میخواد زمان پیغمبر ببینه چه اتفاقی افتاد میافتاد در مورد پوشش خانم‌ها، خانم‌ها چجوری بیرون میامدن، این یه مورد دیگر رو هم عرض کنم. اگر مراجعه بفرمایید به آیات اول سوره ممتحنه، در اون آیات، اون آیات شأن نزولی داره و اون شأن نزول اینه که یه زنی بود به نام ساره که این آوازخوان بود تو مکه و از این راه ارتزاق میکرد. این زن یه وقت اومد خدمت رسول خدا در مدینه، حضرت او رو که دیدن فرمودن اومده مسلمان بشه؟ گفت نه. فرمودن برای چی اومدی؟ گفت خیلی وضع مادیم خرابه، اومدم کمک بگیرم. حضرت فرمودن خب از اهل مکه میگرفتی؟ گفت اونا توی جنگ های مختلف شکست خوردن و دیگه مراسم شادی ندارن که من دعوت بشم به پول بدن. پیغمبر خدا به بعضی ها معرفیش کردن که به این یه کمکی بکنی، یه چیزی بهش دادن و خواست بره یک کسی از اصحاب که معروف از به حاطب ابن عبی بلتعه، این یه نامه داد به این که ببر به اهل مکه بده. بهش تو نامه نوشت که پیغمبر خدا در حال آماده شدن برای جنگ به نسبت به شماست، یعنی یک گزارش خائنانه ای رو داد. این زن گرفت و رفت، کسی هم خبر نداشت. جبرئیل نازل شد بر پیغمبر خدا که یه همچین نامه ای همراه این زن هست. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که برو این نامه رو ازش بگیر. دومی هم همراه امیرالمومنین کرد پیغمبر خدا و زبیر و بعضی دیگر رو. چند نفر بودن رفتن. رفتن تو راه که دیدنش بهش گفتن این نامه رو بده. اول منکر شد. بساتش رو گشتن، تو بساتش پیدا نشد. دومی گفتش که پس معلوم میشه گزارش اشتباه بوده، برگردیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود پیغمبر خدا دروغ نمیگه. جبرئیل خلاف واقع نمیگه. این حتما همراهش هست. بهش گفتن بده نامه رو. گفت من نامه ندارم. امیرالمومنین شمشیر رو کشیدن. فرمودن یا میدی نامه رو یا من میکشم تو رو. وقتی به اینجا رسید او گفتش که خب شما روتون رو برگردون اون طرف تا من نامه رو بدم. داره که نامه رو از زیر مقنعش در آورد داد. درسته؟ از زیر مقنعش در آورد داد. حالا دنباله این جریان پیغمبر با حاطب چه کردن اون میشه بحثای دیگه که من وارد این قسمت نمیخوام بشم. زن آوازخانی که مال کجا بوده؟ مشرکین هم بوده، جز مسلمان ها نیست. او به این صورت بوده که مقنعی داشته و حتی برای این که نامه رو بخواد بده تو رسم و رسوم اونا این نبوده که موی خودشون حتی در برابر مردان، با اینکه دین و آیینی هم نداشتن، ولی آشکار نمی کردن. نمیدونم با این مجموعه عرض من تو این قسمت عزیزان گرفتن، اونایی که خواستن در جریان بودن. من دو تا شاهد برای این که در عصر رسول خدا چگونه بوده است اون پوشش و اون حجاب خدمت شما عزیزان به عرض رسوندم. خب صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. گرچه زهرای مرضیه سلام الله علیها به عنوان فدک و به انگیزه فدک از خانه خارج شد، ولی خطبه ای رو که حضرت ایراد کرده فقط یکی دو جمله راجع به فدک داره، بقیهش اثبات حقانیت امیرالمومنین علیه السلام و رسوا کردن دستگاه خلافت قاسبانی. در حقیقت این موضوع رو صدیقه طاهر سلام الله علیها گویا یه بهانه‌ای کردن تا سخن حق خودشون رو به گوش هم اون مردم و هم کل تاریخ برسونن، کل تاریخ. و الا فدک اون وقتی هم که بود در اختیارشون اینها استفاده ای نمی کردن، استفاده نمی کردن. و خود حضرت زهرا سلام الله علیها دارن توی همین حادثه ای که 3-4 روز قبل چه بسا اتفاق افتاد، زنان انصار اومدن به عیادت اون حضرت، وقتی پرسیدن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حالتون چطوره؟ علی القاعده از مریض که شما سوال میکنید، بیمار باید راجع به خودش بگید، راجع به دردش بگید، راجع به داروش بگید، راجع به حالش گزارش بکنه، بهتر شدم، بدتر شدم، خوابم نمیبره، میبره، باید بیام چیزایی رو بگه. یک کلمه حضرت راجع به این موضوع اصلا سخن نفرمود. تا اونا پرسیدن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حضرت فرمود اصبحت عائفتا لدنیا کن، قالیتا لرجال کن. حال منو میخواید؟ من نسبت به تمام دنیای شما متنفرم، از ته دل من بیزاری میجویم از مردان شما. چه کردند با امیرالمومنین؟ از با او چه کینه‌ای داشتند؟ او کینه‌ای که از او به دل داشتند به خاطر مجاهدت‌هایی بود که او در راه خدا کرد، در حالی که اگر او رو یاری می‌کردند و بر کرسی که خدا برای او قرار داده بود او رو می‌نشاندند، اینها از آسمان و زمین برکات برایشون نازل می‌شد. کاری کردند شطوری که میبایست یه شیر صاف گوارایی میداد، اندکی صبر کنید میبینید از این شطور جز خون چیز دیگری نصیب افراد نمیشه. او بهترین زندگی مادی رو حتی برای شما فراهم میکرد، علاوه بر هدایت به آنچه خدا میخواست، ولی شما رو میرسوند و در ناز و نعمت قرار میداد شما رو. اما بدونید تو اون قضیه خودش نان خشکش رو ترک نمیکرد، پیراهن مندرس خودش رو کنار نمیذاشت، او خودش به حد اقل اکتفا میکرد، همه چیز رو برای دیگران میداد. لذا فدک یه بهانه بود برای این که حضرت بیاد بگه این دستگاه خلافتی که این جوریه، او جز غصب و جز جنایت و ظلم هیچ کار دیگری نکرد. خب وقتی حضرت بستری شده بودند، به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن آها اهل مدینه بفهمن من بستری شدم، میخوان بیان عیادت من، منم دوست ندارم هیچ کنوم از اونا رو ببینم. شما لطف کنید به کسی نگید که من بستری شدم. امیرالمومنین پذیرفت، فرمود من به کسی نمیگم. اما بالاخره خبر درز میکرد، عباس عموی پیغمبر اومد حتی برای عیادت، از پشت در رد کردن. زنان انصار رو پذیرفتن که حضرت بهشون یه همچین جملاتی رو بگن، ولی در این میان چند تا خانم استثنا بودن. که اینا می آمدن سر می زدن و می رفتن. یکی از اونها اسماء بنت امیس میگه من هر روز می آمدم به عیادت، هم عیادت می کردم، هم بالاخره یه خونه است، بانوی خانه بستری شده، چهار تا بچه قد و نیم قد، این خونه کار داره. بالاخره یه رسیدگی مختصری می کردم و بر می گشتم. اما هر روز که نگاه می کردم به بیبی می دیدم از دیروز حالش بدتر شد، هی کاهیده تر می شه، هی لاغرتر می شه، هی ضعیفتر می شه. کارش به جایی رسیده بود که توی بستر دیگه نمیتونست از این پهلو به اون پهلو بشه. گاهی دخترش رو صدا میزد، دخترم بیا مادر رو کمک کن. این روال بود. یه تا روز سوم جمادی وارد شدم، ابتدا خوشحال شدم دیدم این خانم تو بستر نشسته، تو خونه هم هیچ کس نبود، بچه ها نبودن، امیرالمومنین هم نبود. تا منو دیدم فاطمه سلام الله علیها به من فرمود من میخوام خوب خودم رو شستشو بدم، یه تشت آبی، ظرف آبی تهیه کن. یه من این کارو کردم کنار حیات، خودشو به زحمت آورد کنار این تشت آب، شروع کرد خودشو شستشو دادن. من با فاصله نگاه میکردم، میدم بدنش رو یه جاهایی رو خیلی خوب شستشو میده. نفهمید اون وقت که چه میکند فاطمه سلام علیها. راز این مسئله شب روشن شد و فردا صبح بین الطلوعین مقداد این راز رو منتشر کرد. بین الطلوعین فردا صبح مقداد داره بر میگرده، هوا گرگو میشه، تو کوچه برخورد کرد به اون دو خبیث، بهش گفتن این موقع از کجا میای به کجا میری؟ گفت دیشب فاطمه رو ما دفن کردیم، برم بر میگردم خونه. تا این جمله رو شنیدن دومی نانجیب یه سیلی محکمی زد تو سر صورت بخن. مقداد به جای این که از زبان خودش اعتراض کنه یه چیزی گفت، گفت فقط این مقدار به تو بگم که تو چه جنایتی کرده میدی. دیشب وقتی امیرالمؤمنین بدن همسرش قوس میداد هنوز خونه تازه از پهلوی اون. اسما میگه شستشوی زهرا سلام الله علیها که تمام شد و من فرمودم من میخوام یه لباسم رو عوض کنم، یه جامعه تازه ای بده. من رفتم یه لباس تازه ای آورده پوشید. بعد به من فرمود که بستر منو وسط اتاق پهن کن. بستر رو وسط اتاق پهن کردم، گفت رو به قبله، رو به قبله قرار دادم. نشست میان بستر خودش، فرمود یه ملافه هم به من بده. ملافه رو هم دادم و من فرمود من میخوابم، ملافه رو خودم میکشم، تو از اتاق بیرون برو، چند لحظه ساکت شو، آرام بگیر، بعد وارد شو، منو صدا بزن، اگه جواب تو رو دادم دادم، اگه ندادم برو مسجد امیرالمؤمنین رو خبر. یا از اتاق خارج دیدم با خدا داره مناجات میکنه، خوب گوش کردم ببینم چی میگه. دیدم خدا رو داره قسم میده، خدایا تو رو به حق پدرم رسول خدا، تو رو به حق امیرالمؤمنین، تو رو به حق خودم، من تو رو قسم میدم خدایا از گناهکاران امت پدرم درگذر. چند تا از این دعاها کرد، بعد ساکت شد، صدا نیومد. وارد اتاق شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، دیدم جواب نداد. یا بنت محمد المصطفی، یا ام الحسن و الحسین، هر چی صدا می زدم جواب نمی آمد. همین که گوشه ملافه رو کنار زدم، دیدم بی از دنیا رفته. خودم رو روی بدن او انداختم، شروع کردم گریه کردن، ولی باید وصیت بی رو عمل کنم، برم مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کنم. همین که آمدم از در بیام بیرون، حسنین از راه رسیدن. هر کاری کردم با پیکر بی جان مادر مواجه نشن، ممکن نشد. امام حسن آمد کنار بدن مادر، ملافه رو کنار زد، چشمش که به صورت مادر افتاد، یه نگاه به برادر کرد، گفت حسین جان خدا تو رو در مصیبت مرگ مادرمون صبر بده. خودش رو انداخ روی سینه مادر، شروع کرد گریه کردن. اما حسین رفت صورت خودش رو گذاشت به پای مادر، صدا می زد مادر من حسین تو هم، با من سخن بگو. اینجا امام حسین با مادر سخن گفت، مادر جواب رو شب 11 درون گودال قتلگاه کنار اون پاره پاره بدن بی سر داد. صدا می زد ولدی قتلوک و ما عرفوک و من شربت الملغمای. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهي بمولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان، إلهي بمولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان. يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تأجیل بفرما. خدایا هر چه زودتر امام زمان ما را ظاهر و آشکار بگردان. خدایا از بقیه ایام غیبتون بزرگوار هرچه سریع تر صرف نظر بفرما. ما را به دیدار و نصرتون بزرگوار سرفراز بگردان. قلب نازنین اون حضرت از ما راضی و خوشنود بساز. و آبروی حضرت زهرا همه ما را از صائب بخش و بیامرز. ذوی حقوق ما، والدین ما، همه را در این ساعت غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بفرما. خدایا آفات و آهات و بلیات و خوشسالی و گرانی را از میان ما دور بگردان. پروردگارا حب دنیا از قلوب ما زائل بفرما. محبت خودت و اولیاءت را جایگزین حب دنیا در قلوب ما بگردان. خدایا اونها که از ما طلب دعا کردن، همه اونها رو حاجت روا بفرما. آنچه باید از درگاه تو مسئلت میکردیم و نکردیم، خدایا خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. بالنبي وآله وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان.